رفته بودین یا برای تفریح؟
تفریح رفته.
آه برای تفریح رفته بودین.
بله.
میاید یه دوست هندی اینجا داشتیم باهاش حرف میزنیم که پول ندارم و اینا، میگه خب بیا یه ذره کار کنیم پول جور کنیم که اگر ایمن یه کسی شما رو معرفی میکنیم میرین رفسنجان به عنوان تراشکار و وارد شهر میشین. بلافاصله وقتی وارد میشین میرین خونه عموی خانومتون زندگی میکنین؟
ها.
چجوری باشون آشنا شدی؟
گفتن که چی کرایه خونه، گفتن دیر میان یا نه. پسر بهشتی یکم انگلیش بلده بود.
انگلیسی بلد؟
بله. اون میره صحبت میکنه، گو ما خونه به امروز پیدا میکنم.
خب؟
اون میره میگرده خونه پیدا میکنه، خونه عموه. خونه عموه رو پیدا میکنه، من میره هم اونجا کرایه میکنه، میره گفتن یکم اینجا میمونم. اونجا میرم میمونم، بعدا میرم مسلمان میشم.
آها، شما وقتی که وارد رفسنجان میشین بعد از یه مدتی که اونجا کار میکنه
روزا بلند بوده، تابستون بوده، گرم بوده. من گفتم اینجا که بشینم فایده ای نداره، میرم کتاب خونه کتابی میارم، History of World امام حسین، بابت امام حسین و امام علی و حضرت فاطمه و اینا نوشته بود.
آها، شما توی یه تایمی شروع میکنین کتاب خوندن از طریق کتاب خونده رفسنجان.
بله.
کتابای چجوری، فارسی یا انگلیسی؟
انگلیسی.
کتاب انگلیسی پیدا میکنین تو رفسنجان راجع به امام حسین، راجع به حضرت زهرا.
بله.
کتابا رو خیلی با اختیار خودتون کتابا رو که میخونین علاقمند میشین که مسلمان بشین.
مسلمان بشین.
خب این اتفاق چجوری افتاد؟ به کی گفتید این حرفو؟
من خود عشقی نگفتم، بلکه تا کتاب تمام کنم ببینیم کی نظر امام میاد. کتاب این تمام میکنم، خیلی عاشق بودم، نصف نصف شب رو میشیدم، دو سه روزه کتاب تمام میکنم.
دو سه روزه کتاب رو میخونی؟ خب؟
بله میکنم. بعضا میگم که بچه من میخوام مسلمان شم، اونا خندی میکردم، گفتم راست میگی؟ من گفتم بله راست میگم، دروغ که نمیگم. همین گفتم، اونا من بردم پیش دکتر و مسلمانی تشکیل دادن تو مسجد جمعه شب و اونجا بیا همه مردم رفتنین بیا اونجا شب میخوای که هندی مسلمان باشی.
آها، این خبر یعنی سر و صدا میکنه تو رفسنجان که ایشون بعد از این که مراجعه میکنه و کتابخونه شهر میره و کتابای انگلیسی رو میخونه راجع به امام حسین و راجع به تشیع و اینا، شما خواستی مسلمون شی. یه شب شما رو دعوت میکنم مسجد جامعه رفسنجان.
رفسنجان.
خب چه اتفاقی افتاد؟
میرم
با حضور آقای شیخ عباس پور محمدی تشریف میارن دیگه مسلمان میشم.
آها، حاج آقای عباس پور محمدی در واقع این کار.
بله. آقای پور محمدی میارن تشکیل میشه جلسه اونجا تمام میشه مسلمان میشم.
بله دیگه، آقای پور محمدی بزرگ میشن، یعنی پدر خب بس بنده خدا مدیر شبکه امام روش خبر نداره. پس بابای آقای پور محمدی در واقع شهادت این شما رو ایشون میخونه براتون.
بله
اون اسمشون هم هست شیخ عباس پور محمدی انتخاب کردن. اسم فامیلشون هم همونه.
آها، پس شیخ عباس اسم آج آقا رو شده انتخاب.
آها،
اسم محمد رو برای شما انتخاب.
بله.
ایشون هم خیلی تو رفتن جان دوست داشتنی هم
خیلی بیچرا.
خب پس شما به مسجد جمعه و اونجا شهادته میگین و مسلمون میشید.
بله.
اولش که شما گفت سری بهت میخندیدن، یعنی باور نمیکردن.
باور نمیکردن.
چی میگفتن؟
میخندی میکردم میگفت تو دروغ میگی، تو میخواد دست من بندازی.
ولی شما تصمیمتو گرفته بودی؟
من تصمیم گرفته بودم.
نه واقعا به خاطر شرایط میخواستی شما این کارو بکنی یا اون کتابا رو خونده بودی، آدما رو دیده بودی، قلبا دوست داشتی این کارو بکنی؟
کتابا دوست داشتم.
این کتابا شما رو در واقع
زندگی نامه امام حسین
دوست داشتم. الان هم خیلی فاطمه اینا همه این تو بود. حالا این کتاب من دارم.
هنوز هم کتابا رو داری؟
یک کتابی هست.
بدونی بابا چی خونده؟
حالا می دارم.
نمیدونم، خودشون به انگلیسی اسمشون بهتر بلدن، کتابشون انگلیسی.
چی بوده کتاب به انگلیسی اسمش؟
امام حسین and life and history of world، زندگی امام حسین تمام جهان چطوری بود چطوری نبوده.
شما در واقع میخواین که مسلمان شین، میرین مسجد جامع، اهالی رفسنجان جمع میشن، اولش جدی نمیگیرن شما رو، میرن نه شما تصمیمت قاطع، آقای بومهدی میاد اسمشون رو در واقع به شما پیشنهاد میدن، شهادت رو بر شما میخونن و مسلمان میشن. باز بالاخره هنوز کماکان تو خونه عموی آج خانم داری زندگی میکنی؟
بله همونجا میره زندگی میکنم.
نه الان نه.
نه همون موقع
میگه. همون موقع میگه.
با اینکه خبر مسلمان شدن محمد باعث تهدید خانواده هندیش میشه، اما خللی در انتخابش ایجاد نمیکنه و تو ایران میمانه و به سراغ دختر مورد علاقهش میره تا جواب بله.
مسلمون شدی شما؟
بله.
خب ولی کماکان داری تراشکاری هم انجام میدی؟
بله.
خب شما دنبال این بودی که پوله رو جور کنی برگردی هند دیگه؟
برگردن هند نمیتونن، سه خبر نداشتن که من مسلمان شدم، خانواده دیگه من را نمیدن.
آها، یعنی خانواده
یه اینطوری بود، این کار کرده بودم اول جه من خبر داشتن نمیشدم اول اینطوری ها اول نگاه می کردم اینی اونا جور میشن یا نه.
یعنی خانواده شما اگر تو هند میفهمیدن شما مسلمان شدین خیلی خراب میشد؟ میکشتن؟
بله.
نه میکشتن واقعا؟
میکشتن.
ای وای، خب بس شما تصمیم بزرگی گرفتی.
تصمیم بزرگی بود.
شما اومد اونجا پوله رو جور کنی برگردی، یه کاری کردی که دیگه بر نمیتونی بگردی الان؟
نه
دیگه
میدونستم، خیلی
همه از داده بودم. آها، پس تراشکاری رو ادامه دادید. خب بعد اون روزی که میخواستین خواستگاری کنین از خانم چجوری بود؟ به کی گفتی؟ چی گفتی؟
عمو این بود، خاله این بود، دایاش بود، همه اینا جمع کردم وردم خونه اینا.
خب چی گفتیم بهشون؟ گفتیم که من
اینجا گفتیم که من اونا گفتم من دختر اینا میخوام، شما بیان هم را من که فارسی خوب بلده نبودم اصلا اونجا، اونا من میگم اونا میفهمم که من چی دارم میگم.
آن چجوری اون حرف شما رو میفهمیدن؟ یه ذره انگلیسی بلد بودن؟
نه یه ذره فارسی میگه، اون زمان یه ذره فارسی بلد بودم.
یکم فارسی بلد بودم. اونا
گفتن من این خانومو میخوام ازدواج کنم. اونا چی گفتن اول؟
اونا شاپر گفتن باشه میبرین شاپ خونه تو اینا
که برین خواستگاری.
برین خواستگاری حالا میری همونطوری خواستگاری نمی کنی.
مال زمانی که با بزرگم موافقت کرده بوده. آها. یعنی اون جریانی که قبلش به حساب قرار بود برن اوکر گرفته بودن ازشون، قول اونا داده بودن. داره اون زمانی رو میگه که دیگه موافقت کرده بودن، اون زمان دیگه رفتن برای خواستگاری.
آخه جای عجیبی هم شما خواستگاری تو رفسنجان دختر به این سادگی ها به کسی نمیدن.
بله
هند یه ذره ساده است. آه. یه موزیک میاد و یه ذره درخت و اینا تموم میشه قصه. اینجا اینجوری نیستش که.
نه
بعد چند بار رفتی خواستگاری تو نشه ازدواج کنی؟
یک سال خورده
ای؟ چند بار خواستگاری؟
راضی نمیشد.
چی راضی نمیشد؟
خانوما.
آها. خب چه جوری راضی شدی؟
میگوتی که تو ول میکنی میری آقا. ما بعد وقت میکنی تو میری و ما اینجا بیچاره میشیم.
آخه. خب بعد شما چی؟
بار آخر دیگه همون اربابشون اومد، همون بهشته نام.
سابکارشون
اومد. بله، سابکارشون اومد گفت نه من قول میدم این خیلی پسر آقایه، پسر خوبیه، ایرانیا بهتره. اودی با اون راضی کرد.
چون همشهری شما یه جمله معروف داره میگه ما انقلاب کردیم که دیگه ارباب نداشته باشیم، اون سابکاره. خب بعد در واقع شما هی خواستگاری رفتی یه جمله قشنگ هم به شما گفته، گفته آقا چون راجع به شما گفتن ایشون غریبه، ایشون بر میگرد، اصلا معلوم نیست کیه، معلوم نیست چیه، چجوری میتونیم بهش اعتماد کنیم. درسته؟
خیلی اشتباه بزرگی کردن اینا. من بودم من دختر نمیدادم. بله.
چرا خب؟
نمیدادم.
چرا اعتماد نمی کردی؟
نه.
شما خیلی اصرار داشتی که ازدواج کنی؟
من اصرار بکنم اینا باید نه این کار بکنم.
خب یعنی الان پشیمونی؟
من پشیمون نیستم. اینا خودش پشیمون.
آخه
من پشیمون نیست.
نه خیلی جون همین الان شما پشیمونی؟
نه.
چقدر حرف قشنگی زد، گفتش که نباید این کارو میکرد. من فکر کردم خودشون دارن میگن من پشیمونی، سر شما پشیمونه. حالا این دلیل هم داره، نکته ای که ایشون میگن به خاطر اتفاقات بعدی که برای خانواده میفته و چقدر میبینی که از این پیوند هندو ایران چه عشق و عاطفه ای درش وجود داره. واقعا شما یه قسمی مثل که براشون میخونی، یه چیزی بهشون میگه که خیالشون راحت میشه.
بله خیالش راحت میشه.
عمو میگه اگر نمیره، اگر رفت من مثلا عوض این مره یه باخ پسه میدم.
اینقدر عموی شما ایشونو خوب قبول داشتن میشه؟
بله تو خونش میچیز خیلی هم دوست داشتم.
عموی شما در نهایت واسطه میشه میگه آقا من ایشونو تضمین میکنم.
بله او دوت بچه بیشتر نداشت، میگه این مثل پسر منه. خیلی قبولش داشت.
محمد حیدری ایرانی میشه، ازدواج میکنه و به جبهه میره. به اذن امامش سراغ جهاد میره و از ناموسش دفاع میکنه. قهرمان قصه‌مون از کار، پول، رفاه، آسایش و خانوادش گذشت تا به رسالتش جامعه عمل بپوشونه و امروز سرشو بالا گرفته و باعث افتخار همه ما ایرانی هست.
بعد از ازدواج شما دیگه با مسلمان شدن که دیگه قید برگشتن زدی، بعدم که ازدواج کردی، تشکیل خانواده تو رفسنجان، سالام سالهای دیگه یواشاش ملتهبی بود، فکر میکنم دیگه جنگ ما شروع شده بود، دفاع مقدس آغاز شده بود، صدام و بعض حمله کرده بودن. یه سوال بزرگ پیش میاد، جنگ رفتن شما ماجراش چیه؟ شما
یه تراشکاری کردین؟ امام گفته بود هر کی مسلمان هست باید بره جبهه. ما گفتم من زن ایرانی گرفتم، مسلمان می که شدم، دیگه چی می خواهد؟ دکتر که اینا دادم، ما می مسلمان هم دیگه، ما می میرن جبه.
یعنی شما با این جمله امام تصمیم گرفتین که حتما برین جبه؟
برن جبه. شاید می خونه این می گن که من صبح دارم میرن جبه، این می گه تو دیوانه شدی؟ گفتن نه دیوانه نیست، صبح می رو فرم فور می کنم تو بسیز خاطر تمام پر میکنه، پس فردا میرن جبه.
آخه به اینا فکر نکردین که اصلا خب این جنگ به من چه ربطی داره؟ من کشور دیگه اومدم، جنگ ما بین ایران و عراق به من چه ربطی داره؟
ما همین فکرام اول که ارده بودم، گفتم من تام ایرانی دارم، جه اینا مردام و حمله کردن، اینا یک طوری ضربه رسوندم، ما باید بر کمک اینا برم.
ماشاءالله. و میرید؟
بله دیگه میرم، هفت مرتبه جزه میرم.
چند مرتبه؟
هفت مرتبه.
هفت مرتبه میرید جزه. راضی کردن شما کار سختی بوده؟ خب یعنی دوروبری ها کسی نه توقع داشته از ایشون بره جبهه که آقا اصلا کجا داری میری؟ بعد اون موقعی که بچه نداشتین داشتین؟
دو تا داشتین، دکتر بزرگی بایی فاطمه داشتین.
آه دو تا بچه هم داشتین؟
بله
بله.
خب
او علی آقامون هم دیگه تو همون جنگ دنیا اومد.
امنیت خیبر دنیا
آمد، امنیت خیبر بود دیگه، اینا زخمی شد بودن، این سرشون و این دستاشون همون ترکش خورد بود، اون بود که تو بیمارستان اینجا علی آقامون دنیا آمد.
یک، با خوندن اون کتابا حضرت عالی عاشق میشین که مسلمان شد، درسته؟
بله.
دو، با زحمت و سختی و ضمانت آدمهای معتبر شهر رفسنجان و اون همه رفتنامات بالاخره با شما ازدواج میکنه. یه جمله از امام میشنوین، تصمیمتون قطعی میشه که برین جبهه؟
قطعی میشه تا برن جبهه.
آها یه جمله بزرگ عجیبی دیگه هم گفتین، شما یه همسر ایرانی داشتید، نگران بودین که خب این جنگ وارد کشور شه، بالاخره این مفهوم ما خیلی راجبش حرف میزنیم، ممکن همه جای دنیا معنی داشته باشه، بالاخره این ناموس ما محسوب میشن دیگه. و برای این میری با اینکه دو تا بچه داشتید، نگران نبودین که جنگ دیگه فیلم نیست، شوخی نیست، میری و توش
اونا سی آدم میمیره اونجا، همه چی میمیره. حالا آقای اسماعیلی همه را خطر همین ورده، شما بگه من جبه چی کار میکردم چی کار نمیکردم.
این هیچ موقع تو خون سالم نبود، هر موقع میمد زخمی بود، تو ازا بهتر میشه دوازا میرم.
تو فهم کنم اعزامی شدم از لشکر چلیه که سارالله میرید؟
بله.
لشکر کرمان؟
بله.
لشکری که
خلان داره
تو جبل. پس تو لشکری که فرماندهش قاسم سلیمانیه، شما از طریق کرمان اعزام میشین به جبهه. خب حالا اونجا دیگه هنوزم فارسیتون که خیلی خوب نشده، کنار بچه رزمنده های ما چجوری حرف میزدین، چجوری میفهمیدین، چی آموزش دیده بودین ندیده بودین؟
آموزش دیده بودم.
بعد اونجا رفتیم به شما نمیگفتن آقا کجا میایی؟ با اونا هم نمیخندیدن بهتون که کجا داری میای شما؟
چرا؟
چی میگفتن؟
اونا هم میگفتن چرا میایی تو؟ دیوونه شدی؟ گفتم ها، اولی دارم میخواد دیوونه شم.
چی فهمیدی اول چی؟
گفتم حالا میخواد دیوونه شم دیگه.
آفرین، قطعا دیوونه که میخواسته اونجا. اصلا توش تردیدی نیست. یه دشمن اون بر تا دندون مسلح و مجهز به دنیا پشتش رفتن و جنگیدن هیچی غیر از دیوونگی ده. اما این دیوونگی از کجا میاد کلی معنا داره. خیلی خوب، بالاخره شما رفتین آموزش دیدید، بعد چجوری حرف میزدین با اینا؟
کی؟
با بچه ها حرف میزدین؟ بچه های
با فتی فتی میگفتن چی؟ اونا هم میفهم.
تو جبه شما رو چی صدا میکردن؟
هیدری.
هیدری؟
بله.
آها، بعد فکر میکردی که بری سمت مثلا خط مقدم و اینه؟ حالا مثلا میشد کارهای لوجستیک کنین، کارهای پشتیبانی کنین، ولی شما دست به اسلحه شدین رفتین جلو.
من پشت جبه بی کار میکردم، دستگاه میدیدم مثلا پولتیشن و یک دستگاه دوشکا بود، اون کار من انداختم.
یه سوال خیلی مهم پیش میاد، بذاری من راحت بپرسم. الان یه سری ممکنه این سوال بکنن که خب این آقای عزیز هندی تشریف بردن کشور ما که کلی موضوعاتم تعریف کردیم، مشغول کار میشن، نکنه به خاطر پول رفتن جنگیدن؟ بالاخره ممکن یه پولی ممکن بود به بچه رزمنده هم داده میشد دیگه، حالا خیلی میگرفتن خیلی نمیگرفتن، عددش هم که خیلی خنده دار بود. جا
موقع ما تو جنگ بودی هیچ کی پول نمیداد.
یعنی شما از درآمدت هم گذشتی تو ایران؟ یعنی تو رفتنگاه شما کار میکردی؟
1200 تومن همش میداد.
تو جبهه 1200 تومن میگرفتی؟
بله.
بعد کار میکردی رفسنجان، مایی چقدر پول در میابردی؟
اینجا 15 تومن.
15,000 تومن؟
بله.
آها، یعنی تراشکاری رفسنجان مایی 15,000 تومن بود، ولش کردی رفتی مایی 1200 تومن هم بدن ندن بشه نشه رفتی جبهه؟
بله.
آها، پس از درآمد و در واقع معیشت خانواده هم که گذشتی حسابی. شروع کردین پشت جبهه کار کردن یواش یواش با بچه ها؟ ببینم این سوالی دارم، مشکوک نمیشدم به شما؟ یعنی شما یه جایی تو جبهه بودین وقت نمیتونستین حرف بزنین، یه ذرم برونزه تشریف داشتیدون موقع اینها؟
چرا
مشکوک میشدن بهتون؟
بله.
چیکار میکردن؟
میگرفتن بله.
آخه
اسیریم
خود بچه خودمون اسیر میگرفتنتون، کسی که نمیشتاختن شما رو.
بله.
خب بعد چیکار میکردین؟ چی میگفتین؟
بله میگفتم بابا من هندیم، من عربی نیستم، این کار چنستم، این گذرنامه ما نشون میدادن بل میکردن بعدی میشدن.
شد مثلا خیلی ماجرا گیر پیدا کنه؟
نه،
فرمانده زنگ بزنه، کسی زنگ بزنه؟
نه،
تا ردشون رو میزدن میفهمیدن که شما تو جبهه ما هستین و شما رها میشد. چقدر کاری سخت‌تر بوده ایشون، چقدر کار عجیبی بوده.
شکوفه‌ای که تازه لب به سلام باز کرده نیازمنده، برگی که از گوشه ساقه‌ای در یک گلدون خونگی سر برآورده نیازمنده، حتی خورشید وقتی سینه خیز از کوهسار بالا میره و به شوق نشستن به تخت آسمون پر میکشه به سوی ظهر هم نیازمنده، کوه وقتی به ظاهر بی نیازه و چشمی به دست زمین ندوخته باز هم دل سنگش نیازمند بالاست. من و تو هم نیازمندیم، ما به آرزوی پاسخی برای سوالهای ناتمام ذهنها رو به آستان دعا میکنیم. دعا بهانه برای اظهار نیاز به خود پاسخگو. رمضان فرصت دعا و نیایشه، خوب دعا بخونیم. بزرگتر تو خانواده معمولا نقش راهبردی داره، نوع تربیت و رفتار و عادات خلق و خوی فردای بچه ها رو می سازه. اگه حرفای دیگرانی که می دونیم از ما بیشتر می دونن به مثابه حرفای به جای بزرگ خانواده باشه، به سادگی و شیرینی قند می تونن به دیگران پند بدن و دلها رو تصاحب کنن.
حتی حدیث داره اشراف امتی اصحاب لیل، اشراف میگن که نماز شب خونه، اشراف امتی الان شب بلنده، عادت بدین خودتون رو سهرا پاشید آقا شب دوتر استراحت کنی که شب پاشید. میگن قدیم به استادی از شایه باشید که پا میشی سهر گفت دو و از اون فرمیدن کمته. بله اینجور بودن قدیم، دو و از اون پا میشدن. حالا ما نیم ساعت سر و از اون هم پاشیم کافیه و و بدبخت. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. این شعرم رو زیاد خوندیم، باز بخونیم و بیان پایین. دوش مرغی به صبح می نالید، شاعر میگه دیشب یه مرغی ناله می کرد، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، تا اون ناله کرد من اینجا بیهوش شدم. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، یکی از رفقا دید من سیحه زدم، اومد به من گفت من گمان نمی کردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. مرغ اونجا ناله میکنه تو بیهوش شدی چرا؟ گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گویان و من خاموش. اون داره ناله میکنه، یک میگه من اینجا خاموش.
اگر تمام اعمال خوب ما، اعمال بدمون رو هیچی بذارن کنار، تمام اعمال خوب ما رو جمع بکنن بذارن پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، از خجالت باید سر بذاریم پایین. چی مگه داریم که بهش بنازی؟ رحمت خدا بر حافظ توی یکی از غزلهاش خیلی زیبا این درس رو میده، این طلبکار بودن و توقع مند بودن از خدا رو. ابتدا با یه لحن گله‌آمیزی با خدا حرف میزنه، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد دامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکر لب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هر چند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش زبان گله است. بعد اون آخر درسشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. چی مگه داریم که بهش بنازیم؟ البته خدا رو شکر همین مقداری که انجام دادیم، ولی چیزی نیست که آدم بنازه بهش، باد برش داره دوچار اوج بشه و از خدا طلبکار بشه.
ما ز بالاییم و بالا می رویم. انسان اشرف مخلوقاته، چون قدرت تفکر، اراده و مهمتر از همه عاشقی داره. به نظرم ماه رمضان شیرین ترین ماه عشق بازی با معبودیه که گفته بنده من به سوی من بیا، چون درهای بخشش و رحمتم باز و بخت برای توبه و انابه مغتنمه. امید که این رمضان آخرین وقت ابراز عاشقیمون نباشه و یه دل سیر به تماشای قشنگیای لطف و کرمش بنشینیم. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت دنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری.
یا ربی یا ربی يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا
خدایا عشق در چشم و حلقه حاجت جرس کنم در دل، می خوانم تو را، آیا بود که تو نیز این همه ذوق و شوق را نیمه وا مگذاری؟ پناه بر تو و حاشا بر بزرگیت که چون این گمانی بر تو برم.
می شود برخواست،
می شود از چارچوب کوچک میز بیرون شد. بیرون شد. می شود دل را فراهم کرد. می شود روشن‌تر از اینجا و اکنون شد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
اللهم یا واسع المغفره یغفر لی یا رب
یا
ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است.
الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد.
خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که به راه بیفتیم. مرحوم استاد ماشکچار برام میگه خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست. عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، بلندش هم میخوابت.
الهی آتش عشق شام آم بر فروز از آتش عشق، بر آن آتش دلم پروان ساز.
صراط عبودیت نه عبادت، و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اگر اعمال ما رو رسون به عبودیت، بنده شدیم، خوش به حالت. و الا اگر نماز، روزه، امثال این جور چیزا، آدمو عابد کرد ولی عبد نکرد. خیلی ممکنه کسی باشه عابد باشه ولی عبد نباشه. شیطان عابد خوبی بود، یه سجدهش 4000 سال طول کشید. عابد بود ولی عبد نبود، تسلیم نبود. لذا خدا یه امتحانش که کرد، در مقابل خدا وایستاد، سجده نکرد. اگر آدم بنده بشه، بندگی یعنی این که تو هر زمان ببین وظیفه چی بگو چشم، اینا تعلق به جایی ندارن. هر چی پیش بیاد بگم خدای تو وظیفه‌ای برای من قرار دادی، چشم بنده هست.
ماه رمضان ها میاد و میرد و ماه ها یکی پس از دیگری میرند و عمرها هم میرند. اون چی که باقی میماند اون صفحات اعمال شماست که در قلب شما ثبت است و شاید نامه عمل هم همون باشد. بخواهید دعوت خدا را به ضیافت اجابت کنید و وارد بشید در ضیافت الله، بدون اینکه قلب‌های خودتون را از این دنیا منسلخ کنید، امکان ندارد. اولیاء خدا اون چیزی